بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه 7 تمام شد، از اینجا وارد آیه 8 میشیم. اول صوت آیه رو بشنویم و بعد انشاءالله در موردش بحث بکنیم. بفرمایید. همه سوالا رو خوندم من. چی بود؟ میرسیم دیگه، عرض کردم که در غیر خدا سجده کردم، اون انشاءالله میرسیم. خب آیه رو گوش کنیم با هم. این آیه از ابتداش وارد فضای برادران حضرت یوسف علیه السلام میشه که اینها چی تو ذهنشون میگذشت و رفتاری که کردن ریشه در چی داشت. اینجا به این سوال مهم جواب میدیم که آیا دلیل رفتار برادران حضرت یوسف علیه السلام این بود که واقعا حضرت یعقوب علیه السلام یه کاری انجام داده بود؟ خب اینا حق داشتن، بالاخره وقتی اونجوری پدر برخورد میکنه طبیعتا فرزندان چی؟ عکس العمل نشون میدن. آیا واقعا مطلب از این قرار بود یا بحث دیگری در کار؟ از ابتدای آیه شروع بکنیم که این برادران چی میگن. میگن که لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا. این که میگن اینها نسبت به ما پدر ما نسبت به اینها محبتش بیش از اون چیزی است که به ما و نحن اسبتون، در حالی که اسبه کیه؟ ما هستیم. در نتیجه چون پدرمون احب به اونهاست و ما اسبه هستیم، پس ان ابانا لفی ضلال مبین. خب از ابتدا شروع بکنیم از کلمه اسبه. اسبه که خب از ماده عین و صاد و ب گرفته میشه، وقتی به وزن فعله در میان، اسبه یعنی یک جمع، جمعی که نسبت به همدیگه یک حس تعصب و یک احساس تعلق و وابستگی هم دارن. لذا اون چیزی که تحت عنوان تعصب ما در فارسی میگیم، مثلا فلانی نسبت به فلان فرد، فلان حرف، فلان موضوع، فلان کتاب چی داره؟ تعصب داره. یعنی یک پیوستگی داره که این پیوستگی براش ایجاد میکنه، یه تعلق درست میکنه که برای این تعلق میسته و گاهی اوقات انسان ها برای تعصب حاضرن جان خودشونم بدن. تعصب چیز بدیه چیز خوبیه؟ هم میتونه بد باشه هم خوب باشه. بستگی به این داره شما رو چی تعصب داری و چرا تعصب داری. این رو توی بحثا بعضی وقتا ما مشاهده میکنیم. مثلا طرف یه چیزی میگه آقا فلان چیز، میگیم آقا این رو قرآن گفته. نه آقا، شما بحثو ارزشی نکن، شما رو قرآن تعصب داری. اینو میگه، شما ناخودآگاه چیکار میکنی؟ قرآن نمیخونی. او اینجوری میکنه، بله هگل اینو گفته. بعد بحث میکنی آقا هگل گفته، هی اون میگه هگل گفته. من در آرزو مینم که تو برگردی بهش بگی ببخشید ما رو خدا تعصب داشتیم، باید کوتاه بیایم، شما روی هگل تعصب دارید، ما حق نداریم حرف بزنیم. اینی که دارم میگم، خواهش میکنم تو بحثا دقت بکنید. و ما میگن شما بحث ارزشی میکنید، شما ایدئولوژیک بحث میکنید. شما انسانی را در زیر آسمان خدا میشناسید که ایدئولوژیک بحث نکنن؟ آره، یک نفر من نشون بدید. میگم بله، با ایدئولوژی نمیشه حکومت داری کرد. الان کدوم حکومت تو دنیا غیر ایدئولوژیکه؟ ولی ایدئولوژیش لایتیسه باشه. کشورهای دشمن ما در رأسشون امریکا و اسرائیل بزرگترین ایدئولوژی ها رو دارن. اسرائیلی ها صدروزه ایدئولوژی هم. این که یک عده از اونا معتقدن که نباید با غیر یهودی ها مصالحه کرد، این حرف سیاسی نیست، این حرف ایدئولوژی. که چرا اسحاق رابین سال 75 یه جوان گوشم و نیم کشت؟ یه افراطی ذهنی، چون معتقد بود که بر اساس آموزه‌های ما کسی حق مصالحه با فلسطینی‌ها رو نداره. امریکایی هم اینطورن. بارها گفتم بوش وقتی سال 2003 میخواد به عراق حمله بکنه، میگه من جورج بوش به فرمان خداوند به عراق حمله میکنم. بعد ما حرفی زنیم، میگم حکومت با ایدئولوژی بعد ما هم دیدی منفرد میشه. خب نه حالا ما میخواستیم متبرک بشه، برای شما الان گفتیم دیگه غیر ایدئولوژیک بشه، برای چی سودی وامیدیم ما؟ همه چی ایدئولوژیکه در دنیا، اقتصاد ایدئولوژیکه، سیاست ایدئولوژیکه، فرهنگ ایدئولوژیک. بعد جالبه ما هم فرهنگی میزنیم آقا نفای شما ایدئولوژیکه، خب بحث فرهنگی غیر ما مگه ایدئولوژیک نیست؟ مگه مبنای ایدئولوژی؟ حالا ایدئولوژی مادی است یا غیر مادی؟ این که تعصب داشتن، لذا تا میگن تعصب تندی عقب نه. آقا شما تعصب داری؟ آره من تعصب دارم به قرآن، به خاطر اینکه قرآن رو دقیق و غیر منحرف میدونم. شما روشی من روی چی تعصب ندارم؟ بزنید تو دقیقه بگذاریم من 10 تا تعصب از حرفاش برشما در میارم. بعد یه جوری اتفاقا رو تعصبشون اونا وای میسن که خدا وکیلی ما یک دهم اونا رو خدای خودمون تعصب نداریم. تو بحثن تعصب من میبینم بچه های متدین حزب‌اللهی ما همچی زود میان اقل این انگزنی تو قرار همینه اینجوری میکنن. مثلا شما میگید که همجنسگرایی مثلا قابل توجیه با همین ادبیات صاحب اینجوری میکنه، شما نابردباری زود بهت انگزنه. بعد من تو یه ساده که الان بهت انگزنه اینجوری میکنی، شروع میکنی به تلاش برای اثبات این که من نابردبار نیستم. نه نابردبار نیستم. یه همه همین این کاری که میکنی یه نابردباری شما. نه نه نابردبار نیستم دیگه. ببین همه شاید یا کن اصلا کارات همش نابردباریه. این نظریه انگزنیه. آقا ما چقدر از این میخوریم؟ یعنی یه چیز میگه اینجوری میگه شما هم نه تعصب ندارم. ببین الان دست بعد اونم آروم عزیزه. خب همین که دست اینجوری میگه تعصب ده. نه الان تعصب ندارم. بذار تو شروع بده. همین خودت جان خیلی باز نمیتن. بابا بال بال نذار انداخت تو موزه انفعال. امان از بحث کردن شما بچهای بلایی و متدین که انسان را دیوانه میکنید. خب یارو میگه شما تعصب داری، شروع میکنی بال بال زدن. تعصب چیه بدی؟ مهم اینه که شما رو چی تعصب داری، متعلقشی و چرا تعصب داری. من تعصب دارم روی این مطلب دینی. چرا؟ چون دین را عاقلانه یافتم، دین را کامل دیدم، لذا رو اجزاش تعصب دارم. درمونش هم بحث میکنم. یعنی شما آدم متعصبی هستی؟ آره. یعنی عیبی نداره به دینم متعصب؟ نه. ناراحت میشی؟ نه. اون خانه سلام میشه بچم تعصب روی دین، تعصب رو آدم‌های خوب. خب آقا میگن که شما رو حکومتتون تعصب دارید، خب معلومه که تعصب دارین. حکومتی که بابتش انقدر زحمت، انقدر خون، انقدر خونده، برای تعصب نشسته باشین. یعنی هر کاری تو حکومت میشه درسته، معنای تعصب اینه که هر کاری تو حکومت میشه درسته. من اینو گفتم الان، من میگم اصل حکومت حرکت به سمت خیره. قطعا ما کمبودایی داریم، اما کمبودا کی باید برطرف کنه؟ خود ما. ان الله لا یغیر ما بقوم. ما رو حکومتمون تعصب داریم، رو رهبری هم تعصب داریم شدید. همین دیگه تعصب داریم. آره تعصب داریم. بعضی وقتا در مورد چرا تو تامیت تعصب داریم، بعضی اینجوری ان کلا اجوری بود شما رهبری رو قبول داره، من با شما حرفی ندارم. شما اگه فامیل دوره میگه من دیگه حرفی ندارم، حرف بزنید خب کلا بحث نمیکنه. این چه واقعا نمیدونم. بعضی ها رو میبینی عزیزم بشینی با هم حرف بزنی، تهش اینه که شما حرف من رو نمیپذیری، من ناراحت نمیشم، یا ممکنه من حرف شما رو بپذیرم. نه ما اصلا با شما حرف نداریم. برای چی با ما حرف ندارید؟ مثلا چی ما وسط بس میپریم چنگ میزنیم شما رو؟ خب بعد با هم حرف نمیزنیم، من اینجا شما هم اونجا، همدیگر رو تحلیل میکنیم. این اصلا قیافش معلومه که منتخب امولای عالمه، این عظیم قیافش معلومه قرض زده. این نقیه میگفتش ای قرض زده با عرصی بیشاره رو. خب قرض زده است. ما چرا اینجوری ما؟ پای دو سال پیش دانشگاه موقع نماز یه آقای کنار من ایستاده بود، اهل سنت بودش. نماز که تموم شد چون دست گرفت ما نماز که تموم شد دست دراز کرد مثلا خب قبول باشه دست دادن محکم خیلی دوستانه. بعد دانشگاه ما نماز تموم میشه تکبیر رو میگن، یه رسید تکبیر خودشون الله اکبر میگن. تکبیر رو گفتم قشنگ تصویر رو گفت مثلا الله اکبر خامنه‌ای رهبر مرگ بر ضد بلاغت تا آخرش گفت خدای خدا دستاشو گرفت برای آقا دعا فرا صلوات با وجل برجام. ما این همه بهانه برای دوست داشتن همدیگه داریم، برای چی اینقدر ما چیزی تندیم؟ نصف حرف با هم حاضر نیستیم بزنیم همه ما. یعنی کافیه کسی ذره‌ای ولو ظاهری با ما تفاوت داشته باشه، تمام. این بیدینه برای چی؟ یکان قیافش دیگه نشون میده این آقا این خانم متفاوته با بابا. تهش اینه که اون نقص ظاهر داره، من نقص باطن اگر میدونستید تو باطن من چه خبره، از محدوده خیابون ولیت این ورتر نمیومدی، چه بدی تو دانشگاه تو کلاس. حالا خب مخفیه، حالا ظاهرش اینجوریه، تا نگاه میکنی به ظاهر تمام اینا اگه آدم بودن اینجوری نبودن. و تو آدمی اینو مراقبت بکنیم که تعصب ما به من، شما رو آقا تعصب داری نداری، برو بیرون، اینو بندازیم بیرون الان عذاب نازل میشه. بابا آقا رو بهش معرفی، اصلا بگو نظام یعنی چی، رهبری یعنی چی، وظایف رهبری، یه زیر اطلاعات سیاسی بهش بده، فرصت فکرم بهش بده، بذار بره تعمل کنه، یا میپذیره نمیپذیره، ولی چون میگه مثلا این آزه اصلا بگم امیر همون نرسان خواستن یه سلفن شروع بشه، یا رو اومد جلو حضر چندی رو گفت یا اول حسن مسئلتون حضر بزن بگو ریختن برو اما موقع جنگ حضر بزن کنی. سوال چی؟ در مورد توحید سوال داشت، حضر جواب شده من نیدم در سالی که حضر که جواب دادن رفت اون بر اومد این بر جنگ نگد اون مهم نیست یارا ریختن. اما همه وقت سوال جواب دادنه، حضر ما باید چی جمع کنیم؟ برای که موانع معرفت مردم رو عرض کنیم. بعد من میگم تو حوصله کن یه ساعت در این وقت بذار، یک ساعت این آدم میگه یک ساعت باش وقت بذار، من 30 ثانیه وقت بذار. سوال چیه؟ در مورد ولی فقیه سوال گفتم دهن در مورد ولی فقیه سوال داری برو. من راهنماییش کردم دیگه، فکر کنم هدایت شد. تشکر میکنم بابا از این همه سه صد، سه صد را کیاد بگیریم؟ حضرت نوح علیه السلام 950 سال کار 80 سال ایمان آوردن، 12 سال یه نفر. هر وقت 12 سال کار کردی فقط با یه نفر و او ایمان نیاورد، میتونی بگی بسیار خوب میرم سراغ نفر بعد، فرشماش هم نمیتونی بگی این مرده جور داره برم خود 12 سال ما گرفتیم. نه همین رج قامشو داره، شما 12 سال یه دونه میگن عمر نوتی، شما نمیخواد از این طرفش به از این بر بگیرین، خدا به شما 60 سال عمر میده، 12 سال اول کم کنین 48 سال بعد 4 تا آدم بگیرین دیر پروار، همه چی درست میشه. بعد چی نه رج ما تعصب داریم، آره تعصب داریم، عصب جمعش میشه اعصاب. این اعصاب که در مورد انسان هم به کار میبرن به معنای این رگهایی که به هم پیوستن و در هم تنیدند و ارتباط دارن، وقتش همینه. خب آقا عصب و جمع چجور چیزیست؟ چجور مجموعه ایست؟ خوبه؟ بده؟ ما در این داریم که ید الله معل جماعه، خودتو به جمع متصل کن، البته به شرط که جمع در مسیر حق حرکت کنن. آقا خواهی نشه بیرس با همجنگ جماعت شد جهنم، این دارن جماعت دارن تشمیم برن جهنم، ما در وقت سواشون با اینا بریم. اگر دیدی جماعت دارن کار خوب میکنن باشون همراش، بعضی کلن تکبریدن رو دوست دارن، نمیدونم چرا نماز میخونیم همه تو قنوت هم این توی رکوعه، همه تو رکوع هم این تو قنوته، چون نمازش هم میگن کارات رو تنظیم کن. همه بچه مثلا توی دانشگاه میگن آقا چیکار بکنیم، بچه‌های دانشگاه تصمیم میگیرن، مثلا همین دانشکده امسال میخواهیم یک اردوی جهادی بریم، مثلا دندون پزشکی فرض کنیم، بریم 4 تا منطقه محروم برسیم به دندون محرومی، رسیدگی بکنیم دندونای خرابشون رو بکشیم پر کنیم براشون، رسیدگی بکنیم کلی مسواک و خمیردندون ببریم هدیه بدیم. خب بعد این بسیار خوب بریم. حالا من نه، من امسال تصمیم گرفتم که بریم برای منطقه محروم دیگه مسجد بسازیم. بابا جون تو هم آدم مدیری هستی، هم تو کیبیای بچه‌ها به واسطه تو زیاد میان، میتونی پدری بکنی، تو رو خدا بیا نه من سلام میزنم بریم مسجد بسازیم. حال آدم بند میزنه اینجور آدما، همش یه ویژگی خاص متفاوت بودن. آقا متفاوت بودن به هر قیمت خیلی چیز مناسبی نیست، بعدا مثلا میتونی جورابشم دستش کنه متفاوت میشه دیگه، بعد جورابت میگیره شما چقدر فرق داری واقعا. این جماعت خوبه، با جمع بودن، همراه کردن، گروه رو حرکت دادن، ولی حواستون به این باشه اگر جماعت درست شد اما جماعت هدف درست، رهبر درست، طریق درست، راهنمای درست نداشت، اتفاقا جماعت چی میشه؟ مایه گرفتاری میشه. میشه نه رو مثل مصر نه، چون اونا سر نداشتن به نتیجه نرسن، نه اینکه لزوما خرابکاری هم کردن، میشه منعرفشون کرد. آره اینا برادر بودن، 10 تا برادر پشت به پشت هم بدن کی میتونهشون لطمه بزنه؟ هیچکی. اما 10 تا برادر اگه تصمیم به خباست بگیرن کی میتونه جایشون بگیره؟ هیچکی. توی خانواده هیچکی میتونه جایشون بگیره. گروه بودن خوبه به شرط این که کار گروهی بدون تعقل نباشه. ما گروه شدیم، خب شدیم 50 نفر، 50 نفر نسبت به یه نفر، اما همه ما احساس چی میکنیم؟ احساس قدرت، احساس قوت، چقدر خوب که اینقدر. اما از اون برم حواستون باشه این احساس قدرت رو کسی رهبری نکنه، همین قدرت باعث چی میشه؟ تکبر ما، باعث انحراف ما، باعث ظلم ما. ما 50 نفریم در دانشکده جمع شدیم، تمام انتخابات دانشجویی رو مثلا کلاس 80 نفرم، ما 50 تا دیگه انتخاب می‌کنیم، یه آدم بیخود می‌ذاریم نماینده صنفی، یه آدم بیخودتر می‌ذاریم نماینده چیچر دانشجویان، فاتحه کلاس نمی‌خونیم چون 50 تا با همیم. یعنی جمع خوبه به شرطی که جمع چی داشته باشه؟ سر خوب داشته باشه، هدف خوب داشته باشه. صرف اینی که ما با همین معنی نداره. از اون منم صرف با هم بودن به معنی درست بودن دقت بفرمایید، در این که آقا ما الان توی این کلاس ما 20 تا میگیم این دوتا میگن این، حق با کیه؟ حق با کیه؟ باید ببینیم. نه ما 20 تاییم. خب باشید، مگه بیشتر بودن علامته؟ وقتی پیامبر نازنین ها به شهادت رسید چند نفر کنار امیرالمومنین بودن؟ چند نفر اون بر بودن؟ چون اون بر بودن حق با اونان؟ اکثریت که موضوعیت نداره. حالا موقع انتخابات چون اینا تونه وقتای دیگری رد شید. این که میگن ما حسفه، اما یه توضیح بدیم در ارتباط با تعداد اینا، بعد بریم سراغ ریشه انحراف برادران. اینا عدد خود کلمه حسفه که گفته میشه عدد اسبه 10 تا 15، البته عددهای دیگه هم گفتن مثل بین 2 تا 40 و اینا، به این کاری نداریم که عدد اینا ما میدونیم چقدر بودن، میده در کار بودن. برادران حضرت که حالا در ادامه هم علامه اشاره میکنن، اینها به جهت مادری متفاوت بودن. حالا یه نقل که علامه هم میارن اینه که این 10 تا از 4 تا مادرن، 2 تا مادر که دختردائی های حضرت یعقوب علیه السلام میشن اینا آزادن، بعد 2 تا مادر دیگه چی هن؟ کنیز بودن. یعنی 4 تا همسر، 2 تا آزاد که گویا خواهر بودن، 2 تا کنیز. اما این نکته قطعی است، چون اختلاف در اینه که مثلا مادر کی کدوم، مثلا اینا یه ذره اختلاف هست، اما این قطعیه که حضرت یوسف و بنیامین برادرشون این دو از یک مادر بودن که اون مادر هم مثلا آزاد بوده. اینها میگفتن ما عصبه‌ایم، میخوایم بریم سراغ ریشه حسادت. ما عصبه‌ایم به این معنا که ما قویم. عصبه به چه معنی اینجا اومده؟ حضرت یعقوب علیه السلام خب کار کشاورزی داشت، کار دامداری داشت، خانواده گسترده یعنی داشتون اون موقع همه با هم زندگی میکردن دیگه. شما فرض بزنید 10 تا پسر که ازدواج کردن، هر کدوم مثلا 5 تا 6 تا 7 تا بچه دارن، همه دارن با هم زندگی میکنن، یه خانواده 80 90 نفره، بلکه شاید مثلا از 100 نفر. اینا میگفتن همه کارا رو ما انجام میدیم، دامداری با ماست، نمیدونم کارهای کشاورزی با ماست، امنیت خانواده با ماست، همه کارا رو ما انجام میدیم. پدرمون به کی محبت میکنه؟ به یوسف و داداشش. خب این چیه؟ این غلطه و قابل قبول نیست. یعنی ما حق داریم اعتراض بکنیم، هرچند بعد میرسیم که خودشون دارن میگن احب، نه که کلن به اونا محبت میکنه. خب با توجه به این مقدمه سالره، با توجه به این مقدمه دلیل انحراف چیه؟ چرا برادرها نسبت به موضوع حساس شد؟ یک، دو حالت داره. یک اینه که بگیم حضرت یعقوب علیه السلام چیکار میکرد؟ مثلا اینا که ازا میمدن مثلا سلام میکردن، تحویل میگرفتن، عرض ارادت میکردن، از اون گفت بریم بریم، من شما رو دوست ندارم، فقط یوسف جانم با بنیامین جانم، اون دوتا بیان. همش اونا رو بغل میکرد، دوست میکرد، رو پاش میشون. اینا که میمدن حضرت با دار اینا رو میزد، مثلا بریم مثلا بیرون بلان اینجوری. که سریال هم واقعا من نگاه کردم حضرت یعقوب همش عصبانی بود تو سریال، بابا اینجوری نبود حضرت یعقوب علیه، خیلی بد نشون دادن حضرت یعقوب، خیلی. یعنی حضرت یعقوب علیه السلام باز یه رشعاتی دیدیم، حضرت یعقوبش خیلی فاجعه بود، خصوصا اونجا که بعدی از عیناه و من الحزن فاقا و کذین که حضرت کور شد، بعدی از عیناه دوتا تیره سفید گوشن دیدش مرزد بابا، بعدی از عیناه یعنی چشمش کور شد، نه اینکه سفید شد. اون و بیزدت چون سفید بوده نمیخواد چشم سفید بوده، نمیخواد چشمشو فاسه فرشد ناک بشه حضرت، ولی کم دقتی کرده بودن توی نفت. حالا میرسیم در ادامه. دلیل احتمال اول اینه که حضرت یعقوب خب یه کاری کرده بود، خرابکاری بود دیگه، هی اینا رو تحویل گرفت بود، اونا حساس شده بودن. بعضی از مفسرین هم اینو گفتن که واقعا تناب بر خدا، نه ما اون بزرگواری که سوال کردن، نه با نگاه درون دینی ما اینو میتونیم بپذیریم، با نگاه قائل به اسمت پیامبر خدا که ما که اسمت نداریم اون کار نمی کنیم، نه با نگاه بیرونی که برای اونایی که انتقاد دارم بگن ما اسمت پیامبر قبول نداریم، یه کاری حتما کرده. از خود آیات ببینیم ریشه چی بوده. حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف و برادرش بنیامین رو تحویل میگرفت، اما این به این معنا بود که برادر تحویل نمیگرفت، یا اینکه تحویل میگرفت چه اتفاقی میافتاد که اونها نسبت بهش حساس شده بودن. سه تا نکته رو اشاره کنم. یک، ما نسبت به بچه های کوچیک طبیعتاً محبتمون چیه؟ بیشتره ابرازش تا بچه های خب مثلا فرض بفرمایید یه کسی، یه پسر مثلا 25 ساله داره، یه 15 ساله، یه 5 ساله، تو خیابون راه میره دست کدومش میگیره؟ دست اون 25 ساله رو بگیرم قدش از ما بلندتر، دست ما باید بالا میگه. عاقلی همچین چیزی رو نمیگه. روایات میگن که حضرت یوسف علیه السلام و بنیامین چند سالشون بوده؟ اینا 6-7 ساله بودن، این حدود بودن. طبیعیست محبت به اینا بیشتر باشه، اگرچه الان میفرمایم که این دلیل انحراف اونا نیست، چون اگر حضرت به اونا میگفت خب بابا اینا کوچیکترن، طبیعتاً کوچیکتر رو بیشتر تحویل میگیرن، اونا قبول میکردن. الان میگن این نیست، اگرچه این رو میشه نگه داشت، که خب طبیعیست که بچه کوچیک رو بیشتر تحویل بگیرن. و اگه برادر بزرگتری باشه که آدم عاقلی نباشه نسبت به اینم چی؟ حسادت کنه. نکته دوم، یه چیزی از اصول زوادی حفظ الله میفهمن جالبه، میگن بیت حضرت یعقوب بیت چیه؟ بیت نبوته. بیت نبوت چی داره؟ رفت و آمد داره. ایشون تعبیرشون اینه، میگن مثل بیت مرجعیت دیگه، این میاد اون میره، وجوهات میارن، سوال دارن، اشکال دارن، مسئله دینی دارن. بیت نبوت بیت رفت و آمده. معید این حرف خونه پیغمبر ما. قرآن میفرماید که میرید خونه پیغمبر میشینید دیگه کنگر نخورید، لنگرم یه دیگه خونه پیغمبر، مثلا پیغمبر گفت نهار بیاین خونه ما، پنج صبح میان آجو میفتن باباشون، مثل اون مزبقه کشتی نقی بود که باخت تو فینال، طلا تو مشتش بود البته، طلا بابا دست داد دیگه، از دو ساعت قبل اومدن به تخم شکستن، بابا اون موقع کشتی 6 دقیقه است بشین ببینید برید دیگه، از دو روز قبلش میان اینا از صبح میومدن میشستن. خب پیغمبر چه خبر؟ آقا من خدا کار داره، زار میشد. خب موقع نهار شد، حالا نهار میخوردن تا دراز میکشیدن. خدا میگه که پیغمبر حیا میکنن این که به شما بگه، ولی من حیا نمیکنم. برنش بین نمار کارتون قضا خدا همجور نشستن. پیغمبر با این خونه کوچولو همسرانی داره، همه اونا حفظ شدن تو اتاقا، این همجور نشستن. این نکته هم داره ها، تو مهمونی رستن ها همجور نداره کی بریم کی بیان. حتی از این من افراد نکنیم، میان نهار رو خوردن، خب خدا را شد یکم نمک باید مصابات برون، خب با اجازه بابا لاغا کنم صفره رو جمع کنیم، اونجا برن شدی. نه افراد نه تفرید، زمان رفتن. یه وقت باید که خودمونی تریم، مثلا میدیم شام میخوریم، برای شام که نرفتیم، اون دوست داره بعدش بشینیم یه صحبتی بکنیم، با همدیگه یه تخمهی بخوریم، یه سریالی تماشا بکنیم، تنهایی ببینیم، اینا رو رعایت بکنیم. آدم چه همین تعاملات عید این من میرم بعدن این چیزها رو میبینه، هیچ کاری هم نمیشه، باید سکوت. یعنی بعضی از مردم یه چیزهای تصورات عجیب و غریب دارن، نمیدونم مریخ زندگی میکنن، پلوتون زندگی میکنن. این خونه خونه رفت و آمده، خب بچه ها طبیعتاً توی این خونه چی هم؟ کمک میکنن، پذیرایی میکنن. آیا این که حضرت یوسف علیه السلام در تعامل با مصر، همونطور که میبینیم حضرت بعد از اینکه وارد کاخ عزیز مصر میشه، بلافاصله عقلانیت او در رفتار چی میشه؟ به چشم میاد. یعنی همه خوش میاد که چقدر عاقله. بچه های دیگه این 5-6 سالشونه، ولی از سن خودشون بزرگترن، بیشتر میفهمن، عاقلن، خیلی مؤدبن. یعنی بچه 7-8 ساله مثلا اومده کنار پدرش نشسته، اینقدر محترم نشسته، آدم قصه میخوره. ما 15 ساله بودن از این ادب نداشتیم، اینقدر محترم تعارف میکنی. خیلی متشکرم. همین ایام عید رو خیلی مشهد بودم، دعاوی همه بودم، یکی از بستگان قدیمی یه سالا که نیده بودنشون، این بچهشون کوچولو مچولو بود، حرم بودم اومدم خونه، دیدم که اینا اومدن، اسم پسرشون مهندس حسین، 4 تا پسر داشتن، آخریه نشسته بود کنار دزی، مثلا ندیدن شو پدرم داشت سلام کردن، اومدم بشینم گفت سلام، بعد رسیدم گفتم شما اسم چی؟ گفت محمد حسین. سلام کردیم و کلاس نشستم. اینقدر این بچه مؤدب بود، یعنی من نشستم سنی هم نداشت، چون یه جور نشستی مثلا پشتش به من نباشه، داشت تلویزیون میدید، بعد مثلا چیزی می آوردن سن گفت اول برای ایشون ببرید، خب سنش نمیخوره، اما خب الان من اینو تشویق بکنم یا باید داداش بزرگش بگه چرا اون رو تحویل میگیری؟ خب این یه کاری کرد که شایسته آیا این که مثلا حضرت یوسف علیه السلام در اون خونه رفتاری بکنه که این رفتار چی باشه؟ شایسته تشویق باشه. اینجا اگر بهش محبت بکنیم این تبعیض ناروا نیست، این تبعیض روا. تبعیض روا یعنی چی؟ یعنی که من معلمم برگا رو تقسیم میکنم، یه نفر خوب نوشته میدم 20 نفر داغونی میدم 4، این تبعیضه؟ نه خیر، این تفاوته. این نکته دوم دقت بکنید، اما همه این دوتا مقدمه است. نکته اصلی اینه، گیر اصلی در این بود که برادران نگاهشون و محاسبشون غلط بود. تو خود آیه دقت کنید، نه اینا میگن ما عصبه‌ایم. خب عصبه‌ایم یعنی چی؟ یعنی کاروبار با ما، نورو کی میاره؟ کی پول در میاره؟ ما، امنیت با ما. چون ما این کار رو میکنیم ملاک کسب محبت چیه؟ همین هست دیگه، هر کی بیشتر پول میاره باید بیشتر محبت ببینه، هر کی بیشتر دوستان داره میاره چرا؟ باید بیشتر محبت ببینه. محاسبه اینا محاسبه مادی بود، نوع ملاک اونها برای کسب محبت غلط بود. چون غلط بود دچار انحراف شدن. مثال بگم دوباره برگردیم، شیطان وقتی که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام خلق شد چی گفت؟ گفتش که انا خیرون من، من از آدم بالاترم. ملاک محاسبش غلط بود. چرا؟ او گفت من از آتیشم، این از خاکه. آتیش بالاتره یا خاک تو عناصر چهارگانه؟ چی بالاتره؟ آتیش. پس من که از آتیش خلق شدم، از اون که از خاک خلق شده باید چی باشم؟ خدا بود کی اینو گفته؟ این یه خاصی درست از خاکه، ولی نفخت و فیه من روحی، بهت میگم سجده کن. نمونه دیگه، اومدن گفتن که به طالوت نبی که چیکار بکن؟ ما میخواییم بجنگیم. گفت این فرمانده شما. بعدم سرباز رشیدش کی بود؟ داوود. و قتل داوود و جالوت و فرزمه هم به ازمیلا الاخر. اینا برگشتن چی گفتن؟ گفتن نخیر، نحنا احق و بالملک من، ما از او برای فرماندهی بهتریم. چرا؟ چون طالوت ثروت نداره. نمونه دیگه، حضرت موسی علیه السلام که اومد مهاجه کرد، فرعون گفت من از این بهترم. چرا؟ چون دستبند، دستبند طلا نداره، چون یکم زبونش لکنت داره. محاسبه غلط مادی، اینا میگفتن ما عصبه ای، همه پولا رو ما در میاریم، بعد اون میره اونا رو تعویض میگیره. چی گفته که اونی که پول در میاره رو باید بیشتر تعویض گرفت؟ این ملاک غلط اونها بود که باعث شد به انحراف بیفتن، نه رفتار حضرت یعقوب. معید این از خوب خواهش میکنم به آیه دقت کنید، میگن اذ قالوا اینا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا. احب یعنی چی هم؟ یعنی محبوب ترن. یعنی ما هم چیم؟ ما محبوبیم. ولی چرا اونا محبوب ترن در حالی که ما پول در میاریم؟ خب سؤال اینه، مگه ملاک محبوب تر بودن اینه که کی پول در میاره؟ تو در واقع داری بچه 7 ساله مثلا صبح را بیفته هوا تاریکی گوسندار ببره بیابون، چرا؟ اون عاملی که باعث حسادت اینا شد اشتباه محاسباتی خودشون بود، نه اینکه حضرت یعقوب علیه السلام اشتباه کرد. آیه داره اینو میگه، آیه میگه حضرت بینا محبت میکرد، خودشون میگفتن این به ما محبت میکنه، اما معتقد بودن باید محبت بیشتر رو به ما بکنه. چرا؟ چون ما پول در میاریم. صریح قرآن دلیل حسادت اونها رو توقع بیجای خودشون میدونه، نه رفتار غلطه حضرت یعقوب علیه السلامو. اگر ما به این کار نداشته باشیم تازه که بچه کوچیکتر رو بیشتر تحویل میگیرن و تو این رفت و آمدها بچه عاقل کاری میکنه که شایسته تشویقه. با این اوصاف میگن ان ابانا لفی ضلال مبین، بابای ما در گمراهی چیه؟ آشکار، در خطای آشکاره. این در خطای آشکاره آیا معناش اینه که اینها حضرت یعقوب علیه السلام رو بیدین میدونن؟ این نیستش. ما باید این رو رد بکنیم و استدلالمون برای رد این معنا چیست؟ اینا که میگن ان ابانا لفی ضلال مبین، حواسمون به این باشه که خود اینها دلیل گمراهی پدرشون رو بحث دینی نمیدونن. خب استدلال خود در پاسخ به این، پس نکته اول اینه، استدلالی که برادران برای اینکه پدرشون رو در گمراهی ببینن چیه؟ میگن که ما کار میکنیم، این دوتا کوچولوان کاری هم نمیتونن انجام بدن، تأثیری هم در زندگی ندارن، برای چی اونا رو بیشتر از ما تعبیر میگیره؟ آیا این گمراهی ربطی به دین حضرت یعقوب علیه السلام داره؟ نخیر. پس خود استدلال برادرانی که نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اینها به هیچ وجه دنبال اتهام گمراهی دینی نیستن. این یک. استدلال دوم چیه؟ این بچه ها به نبوت پدرشون چی دارن؟ ایمان دارن. از خود قرآن کمک بگیریم. و آدمای خبیث بیدین به معنایی که بخوان پدرشون رو متهم بکنن نیستن. خود قرآن چی میگه؟ همون موقعی که میخوان حضرت یوسف رو ببرن میگن ببرین بخوشینش و تکون و من بعدی قومن صالحین. اینو میخوشین ولی بعدش دیگه آدمای خوبی خواهیم بود. همون قبل از کشتن آمادگی توبرم دارن. بعد از این که این اتفاق میفته و حضرت یوسف علیه السلام میروش اون رو میشناسن، میان سراغ پدر میگن یا ابانا استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت بکن. خب اگر پدرشون رو قبول ندارن، اگه او رو گمراه میدونن، اگه آدمایی که پیغمبر خدا رو گمراه میدونن، دیگه اعتقاد به توبه و طلب مغفرت برای گناهان چه معنایی داره؟ ضمن این که بابا اینا پدرشون رو دوست دارن، انقدر دوست دارن که میخوان یوسف رو حفظ بکنن تا محبتمون رو به خودشون جلب بکنن، نه اینکه بگن بریم بابا یوسف رو بکشیم تا پدرمون از سراغ او بمیره. میگن بریم یوسف رو بکشیم تا چی بشه؟ یخل و لکم وجه و عبی کن، تا بابامون فقط به ما توجه بکنه، دیگه او نباشه، همه توجهات معطوف به ما بشه. لذا اینا اینطور نبوده که پدرشون رو دوست نداشته باشن. ضمن این که در این که اینها آدم های خداپرستی بودن و پدرشون رو قبول داشتن، اون آخری هم که حضرت یعقوب علیه السلام میگه اگر منو مذمت نکنید من دارم چی؟ بوی پیراهنی بوی یوسف به مشام من میرسه. اونه چی میگن؟ میگن انک لفی ضلال کل قدیم، تو همون گمراهی قدیمی هستی. این گمراهی دینی نیست، گمراهی چیه؟ گمراهی فراق یوسفه. لذا به هیچ وجه از آیات و از روایات و اتفاقات تاریخی که ما میدونیم ان ابانا لفی ضلال مبین دلالت بر تهمت گمراهی دینی حضرت یعقوب علیه السلام نمی کنه. آره دیگه رفتاری، یعنی میگن که پدر ما داره اشتباه میکنه که اونا رو تحویل میگیره، از ما بیشتر و ما رو کمتر تحویل میگیره. خب آخرین نکته رو عرض بکنم و بحث امروز رو کم کم جمع بکنم. علامه در پاورقی به یه مطلبی اشاره میکنن، ادعای رو مطرح میکنن و پاسخی رو در ارتباط با این جریان اختلاف برادران با حضرت یوسف و دلیل حسادتشون که چون اهمیت داره و به نوعی به همین شبهاتی که مطرح کردیم برمیگرده، این رو هم عرض بکنم. اول علامه توضیح میدن در اساس با اینکه اینها مردمی بودن که در بیابان زندگی میکردن، 12 تا پسر بودن از چند مادر و الی آخر، و حضرت یعقوب علیه السلام مثلا بعد از اینکه پسرش خوابید به او گفت این خواب رو تعریف نکن، سعی کرد این تدبیر بکنه که حسادت اونا برانگیخته نشه، اما این گونه نشد. تقدیر الهی بر این بود که حضرت یوسف به اون اتفاقات دچار بشه و الی آخر. الان میگن در این حال نظراتی خلاف نظر ما و متفاوت با نظر ما وجود داره که باید به اون بپردازیم. اینجا اون نظر رو که مهمترین نظر دلیل حسادت برادرانه میگن و بهش جواب میدن. اشکال چیه؟ اینا میگن که برخی معتقدن که برادران حضرت یوسف علیه السلام دلیل حسادتشون به حضرت یوسف علیه السلام در واقع و ابتدا ربطی به خود حضرت یوسف نداشت. به چی ربط داشت؟ به مادراش. این که اینا میگفتن که حضرت یعقوب علیه السلام چون مادر اینا رو بیشتر دوست داشته، حالا بچه هایی که از اون مادر هستن رو بیشتر تحویل میگیره. لذا دعوا از مادر آغاز شده بود. بعد جالبه بعضی از مفهمین مفسرین میگن که حضرت یعقوب علیه السلام میدونست که باید بالاخره اگر مادر اونها رو هم بیشتر دوست داشته اینو خیلی بروز نده و بچه‌ها رو تحریک نکنه و همه رو یه جور مثلا باشون تعامل بکنه. اما عبارت عجیب اینه: ولیکن آدمی در برابر قرائز و قلب و روحش چه میتواند بکند؟ آیا میتواند از سلطنتی که دل و جان آدمی بر اعضا و جوارحش دارد جلوگیری نماید؟ ابدا. واقعا من نظرم این مفسری چیزی ذهنشون بده. الان در جامعه ما اینه که دیگه میتونیم مثال بزنیم، قطعا پدر و مادر از مثلا 4 تا 5 تا 6 تا بچه‌ای که دارن به یکیش بیشتر طبیعیه. مثلا 4 تا پسر داره، دومی حقیقتا آدم ممتازیه، خودمون رو بیشتر دوست داره. اما چجوری پدر و مادر اینو بروز نمیدن؟ انسان توان اینو داره که آنچه در قلبش میگذره رو بعضی جا مخفی بکنه تو این وادیا. این از توانمندی انسانه. ما میگیم که پوشاندن مافز زمین بعضی وقتا منفیه، مثل نفاق. بعضی وقتا مثبت، این مثبته، من میتونم بپوشونم چیزی در دلمه، بروز نمیده. بعد پیغمبر خدا به اندازه یه آدم عادی نمیتونه جلو خودشو بگیره. مثلا حضرت یوسف که مثلا بچه‌ها میشه، حضرت یوسف میگه حضرت جلو خودشو میگیره، میگه تیبوری میگفته خیلی زرا نمی بیشتر دوست داره دیگه انسان جلو خدا میگیرم. چه جور تعبیریه؟ علامه در پاسخ این اشکال میفرمایند که نخیر، این که بگیم اشکال از اختلاف در مادران آغاز شده بود و به بچه‌ها رسیده بود، این غلطه به چند دلیل. یک، این که بگیم اشکال از مادران بوده، قرآن که نگاه میکنیم قرآن چی میگه؟ قرآن میگه اینها تصریح میکردن که گیر ما چیه؟ اینه که یعقوب و یوسف و بنیامین پیش پدر چی ترن؟ محبوب ترن، عزیز ترن. تصریح میکنن. شما میگید آقا این اشکال برمیگشته به اینکه مادر اونا از یعقوب بیشتر دوست داشته. این تصریح اینا در قرآن خلاف چیزی که شما ادعا میکنید. یعنی ما در قرآن اینو نمیبینیم که اینها به خاطر مادراشون اختلاف داشته باشن. ضمن این که در همین پاسخ به این اشاره کنیم، بله؟ نه، تصریح نکرده. اگه شما میگید باید براش دلیل بیارید، قرآن به این اشاره نکرده. حالا میتونیم ردش هم بکنیم. چرا؟ اگر واقعا گیر اینها مادر بود، باید علاوه بر حضرت یوسف علیه السلام بنیامین هم کار میکردن. خب چرا؟ به خاطر این که بنیامین و یوسف سلام الله علیه هر دو هم یه مادر بودن دیگه. حالا علاوه بر این که علامه فرمودن، یه دیگه هم میشه اضافه کرد، اون اینه: این مفسرینی که اینو میگن میفرمایند که دو تا از همسران حضرت یعقوب علیه السلام چی بودن؟ آزاد بودن. دو تا کنیز که اون دو تا آزاد چی بودن؟ هر دو دختر دایی‌های حضرت بودن و هر دو آزاد بودن. خب اگر این حسادت به خاطر اینه که مادرای چند تاشون کنیز بودن نسبت اونایی که مادرشون آزاد بودن حسادت داشتن، دیگه فقط این دو تا رو نباید میکشتن، بعد اون سه چهار تا هم که از اون یکی مادر آزاد بودن اونا رو میکشتن. با این دلیلی که شما دارید میگید اون اتفاقا باید میافتاده، در حالی که میبینید اینها کلید کردن رو حضرت یوسف علیه السلام و بنیامین، خصوصا حضرت یوسف علیه السلام. اون به واسطه کمالی که در حضرت دیدن و میخوان انکارش بکنن. این پاسخ اول که اختلافی که از مادران اینها آغاز شده باشه ربطی به این موضوع نداره. تو فیل عجب. خب این هم بیشت. من قسمت اول هم مجدد نیدم، اگه بوده اشتباه بود. نکته دوم این که اینجا علامه میگن که برخی میگن که بچه های کوچکتر رو بیشتر تعبیر میگیرن، حضرت یعقوب هم کوچکتر رو بیشتر تعبیر میگرفته، همین باعث این شده که بزرگتر ها اعتراض بکنن. علامه میگن این حرف دقیقی نیست، به خاطر این که اگر به بزرگتر بگی که آقا بچه کوچکتر محبت بیشتر میخواد، قبول میکنه. این ریشه نبوده. این رو هم میتونیم بگیم که علامه طباطبایی عزیز یه جای آدم حسود همین استدلال واضح هم قبول نمیکنه. لذا بعید نیست که بگیم اینا از سر احسانات میگن نخه، همونطور که اونا رو نوازش میبینه ما هم باید نوازش کنیم. حضرت یعقوب میگه خب تو الان 35 سالته، بگم بیا بشین رو پای من که زانوی من میشکنه، که من هم مثلا بهتون بشون رو پا دست بگید کله من خیلی نونور میشه، که مثل این روزای بله ببینید اگر ما که به این محبتی بیشتر اشاره کردیم، اما حساس شدنی باید مورد عنایت قرار بگیرد که مبنا داشته باشد، و الا یا بچه بزرگیه یا بچه کوچیکی هم خدا به خانواده، بچه بزرگ میگه شما هیچ وقت ندید کوچیک رو بغل کنید، حالا حساس شد، ما کلا نباید بغل کنیم کوچیک رو. باید ببینیم ریشه اون حساسیت بزرگه چی، اون از بین ببریم. بله ابتدایی که معمولا بچه‌ها به دنیا میان به دلایل ظرافتای به خرج میدن، مثلا بچه کوچیکی به دنیا میاد همراه با او که میارن خونه یه کادوی میارن به بزرگه میگن مثلا اینو داداش کوچیکت یا خواهر کوچیکت برای تو آورده، بعد اون اوائل کارای این کوچیکه رو به بزرگه واگذار میکنن، مثلا میگن تو برو ببین بیدار خواب، از این ظرافتا به خرج میدن. اما اگه یه حدی گذشت، این پسر مثلا شده 24 سالش، خواهر 6 سالشه، میگه آره همش باید منو بغل کنی، ببخشن 24 تا چیزی رو بغلت کنین دیگه، چون این حساسه بون محبت نکنین. از یه جایی به بعد این طبیعتا قابل قبول. اجازه فرمایید وارد این بحث نشیم. اینجا سوال اینه، علامه میگن این دلیل نیست، مخالفت میکنن، خب میگن اونی که دلیله اینه که اینها در اعتراضشون گمراه بودن، همون که عرض کردیم، نه این که واقعا حضرت یعقوب علیه السلام بچه های کوچیکش رو بیشتر دوست داشت. اون اگر بود به اینا میگه خب بابا بچه 7 ساله بیشتر مراقبت میخواد، بچه 2 ساله بیشتر مراقبت میخواد، گریه میکنه باید با تو این بری. اون میگه خب بچه رو من داد میزنم نمیه، بابا داد تو با گریه اون فرق میکنه. خب اینجا نکته مطرح میشه، آیا برادرها حرفشون از بیخ غلط بود؟ یعنی بدی که آدم دوست داشته باشه محبوب باشه؟ بده؟ نه. ما تو زیارت امیرالله چی میگیم؟ میگیم خدایا منو محبتن لصفت اولیائه، منو دوستدار دوستان خودت قرار بده، محبوبتن فی ارضی که بسن، یه کار کن همه منو دوست داشته باشن. چیز بدی نیست اینکه انسان دوست داشته باشد دیگران او را دوست داشته باشن، امر مذمومی نیست. و این که پسرای حضرتم دوست داشتن که حضرت یعقوب به اونها محبت بکنه، این هم چیز بدی نیست. نکته اینه که آیا حضرت یعقوب علیه السلام به اینا محبت میکرد یا نمیکرد، اینا محبوب بودن یا نبودن. خب قرآن داره میگه، خودشون میگن یوسف و برادرش از ما محبوب ترن، یعنی ما محبوب هستیم، اما ما اعتقادمون بر اینه که چون ما اسبه‌ایم ما رو باید در درجه اول حضرت تحویل بگیره. این حرف غلطی بود، محبت بیشتری باید ما بکنه. یعنی مثلا من 20 ساله، من 25 ساله، من 19 ساله، 24 ساله ما رو بیشتر تحویل بگیره، اون 6 7 ساله رو کمتر. چرا؟ چون ما پول در میاریم. این حالا دیگه این اتفاق افتاده، من عذرخواهی میکنم از جانب برادران حضرت یوسف و شما که این کارو کردن اونا. خب درست، عجیبه دیگه، چرا برقا اتفاق نشد؟ آره من بعضی وقتا میگم نظر فلان اندیشمند غربی، میگم آقا این که خب خیلی اشتباهه، میگم این کتابش، اینم متن انگلیسیش، فرانسویش، آلمانیش، این عبارت، خب آقا یه جوری، آقا من چیکار کنم؟ گفته دیگه، حالا این برادره اینو میگفتن، تصریح داره، میگفتن احب منا و نحن اسبه، همینو میگفتن، چیکار کنیم؟ یه نفر اینجا سوال داشت، حالا یه سوال جواب بدیم، اونم جواب بدیم که تبعیض نشدن. این علامه میگن منم گفتم منم اشکال دارم دیگه. خب خود اینا تصریح میکنن به این که حضرت یعقوب علیه السلام داره به ما محبت میکنه، سر نوع محبت هم حرف شما هم خوبی، ولی اینا اینا نمیگفتن، اینا میگفتن چون ما پول در میاریم باید بیشتر، ما همون چیز عجیبی که به نظرشون هم عجیب میاد اینو میگفتن. نه اون نیست، نه اینکه بعدم میرسیم که میگم خواب تعریف کرده اصلا اینطور نبوده. بریم بابش باز. آره این باب سوال باز بشه همینجوری، باب سوال رو میبندیم، من دیگه حرفی ندارم. عرض کنم که در رو باز بست، راست میگه که با این در اگر در بند در مانند خب نقطه سوم این که برام با دقت میبینم حضور مقدسون عارضم که نقطه سومی هم که علامه میگن خب اینه که این جواب درون دینی میدن به اینها که بابا اگر شما قائل به این بشید که حضرت یعقوب علیه السلام با علم و حساسیت اینها هی اینا رو حساس میگرد، هی یک کاری میگرد اینا عصبانی تر بشن، تحریک بشن، از اون برای حضرت یوسف بیشتر تحویل میگیره. اگر اینو بگید حواستون به این باشه که عصمت این پیغمبر از بین رفته، شما دارید مقام و منزلت ربانی و نمیدونم جایگاه عصمت یه پیغمبر رو از بین میبرید، چون که بچه هاشید. خب ببینید شاید از این طرف مشکل، یعنی بعضی اوقات ما میگیم آقای فلانی اگه آدم خوبی بود بچهش اینجوری نمیشد. شما چرا اینجوری میگی؟ بگو اگه فلانی بچه خوبی بود از پدرش و از موقعیت او و از علم او و از ایمان او استفاده رو میکرد آقایت به خیر میشد. چرا از این بر میرید؟ در حالی که ما به تسلیح اونا اشاره کردیم، خودشون اشاره میکنن، ما گیرمون اینه، ما باید تحویل گرفته بشیم. میگیم خب تحویلشون میگیره. نه، ما باید بیشتر تحویل گرفته بشیم از اون کوچولا، چون ما پول میاریم. عزیزم شما پول میاری، خب نوع محبت شما کیفیت کمیتش به هم بود. من حالیم نیست. این بیمنطقیه. همینجا یه ادعارم مطرح میکنن علامه، اینم جواب میدن. میگن که برخی هم باز یه اشکال دومی میگن که این که اینا گفتن این نعبان و لفی زلال مبین، اشتباه میکنید شما. کی گفته گمراهی در سبک و رفتار رو گفته؟ نه خیر، همین گمراهی دینی رو گفته. خب اینا منظورشون همین گمراهی دینی بوده و لذا قابل قبول نیست که شما بگید گمراهی در رفتار بوده. وقتی میگه پدر ما گمراهه، شما از کجا اینو تعبیر میکنید؟ میگیم ما که استدلالامونو گفتیم، اما در پاسخ به اینایی که میگن بچه ها پدرشون رو به گمراهی دینی متهم کردن، یک عده میگن برادرای حضرت یوسف علیه السلام خودشون چی بودن؟ پیامبر بودن. و اینها میگیم خب این تهمتی که برای گمراهی دینی به پدرشون زدن پس چی بوده؟ میگن نه، این گمراهی رو کی متوجه پدرشون کردن؟ قبل از اینکه مقام نبوت برسن. یعنی اینا اینو گفتن، بعدن پشیمان شدن، یا ابانا استغفر لنا، آدم حسابی شدن، بعد پیغمبر شدن. این یه معصیتی کوچیکی بوده قبل از رسیدن به مقام نبوت از اینا سر زده. ما عرض میکنیم که اینجور نیست. در مورد این که برادران حضرت یوسف علیه السلام از انبیا باشن ما استنادی نداریم. همین که قرآن گفت اینا از اولاد انبیا بودن، ولی خودشون پیامبر نبودن. جایی که قرآن میخواد به پیامبران اینها اشاره بکنه، اشارهی به اینها نمی کنه. میگه و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. حضرت یوسف جای دیگه گفته به اسباط اشاره میکنه، اسم اینها نمیاد. اگرچه که بنا به نقلی این لاوی برادر حضرت سالا برخی نقلا میرسیم، همون کسی که میگه و الغو فی غیابت الجب، نکشید یک جایی بذاریدش. بر حتی بعضی روایات میگن قصدش این بوده که فرداش بره حضرت یوسف رو ببره و نجات بده. اون لاوی جد حضرت موسی علیه السلامه، برخی اینو میگن. حالا اینا رو خورخود انشالله بهش میرسیم. خب اما اینکه برادران حضرت یوسف پیامبر بودن و قبل از این که پیامبر بشن این کار رو کردن و این نسبت گمراهی رو دادن، نه اون نسبت گمراهی درسته، نه این نسبت نبی دادن به برادران حضرت یوسف علیه السلام. اما همینجا گفته شده که حضرت یوسف علیه السلام خوابش رو برای اینا تعریف کرد و همین خواب دلیل حسد شد. خب و اینا اینقدر تحریف شدن. ما نه در تاریخ نقل موثقی داریم که حضرت یوسف علیه السلام این رو گفته باشه. خب از اون طرف هم میدونیم که برادرها به تصریح خودشون قبل از این که از خواب و این که حضرت میخواد به کمالاتی برسه اطلاع پیدا بکنن، نسبت به حضرت حسد داشتن. و سوم، اگر حضرت خواب رو هم برای اینا تعریف میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ اگر خوابو تعریف میکرد در درجه اول اینا تعبیر احادیث نمیدونستن، لذا نمیدونستن بگن که پس معلوم اون 11 تایی که تجربه کردن ما این، پس تو بر ما برتری پیدا میکنی، پس ما قطعا دشمنیمون با تو بیشتر میشه. لذا اگه به فرد ازت خواب برای اینا تعریف میکرد که نکرد و پدرش او برد گفتن من کرد و حضرت برد و پدر گوش کرد، اگر اینجورم نبود و میگفت اینا نمیفهمیدن تعبیر خواب چیه، که حالا بخوان در نتیجه اون چیکار بکنن؟ دشمنی بکنن. شما تا کجا رو خونده بودین؟ تا انتهای آیه نه، یعنی آیه‌ای بگیم، آیه 9 رو خونده بودین؟ اجازه فرمایید تا آخر آیه 15. خب اگر تا آخر آیه 15 خونده بودید، سه آیه دیگر هم بی‌زحمت بخونید. تا آخر آیه 18 رو مطالعه فرمایید.